سوئد خانه من، برنامه مشترک از رادیو پیام و سوئدکست، مباحثی مرتبط با زندگی مهاجرین در سوئد با محوریت ادغام و پیوند با جامعه میزبان.
هوای سرد و تاریک و توسی رنگش همیشه آزارم میده.
فکر میکنم اینجا بی هویتم.
آزادی مهمترین چیزیه که دارم.
بابا خیلی راسیستم.
من خودم همیشه بدهکار میدونم.
فکر میکنم اشتباه کردم. آدم
جامعه به هم حس امنیت میده.
خیلی سرد و بیاتفن.
همیشه فکرم پیش ایرانه.
میسازمش. من باید زندگیمو اینجا بسازم.
میسازمش. سوئد خانه من.
شنوندگان عزیز و محترم، ساعت 10:03 روز چهارشنبه 11 اکتبر 2023 هست و افتخار این رو دارم که میزبانی بکنم بهزاد جوادیان رو در برنامه سوئد خانه من. البته من فکر کنم من هم مهمان بهزاد هستم یه جورایی در این برنامه. درود بر تو بهزاد جوادیان.
سلام حمید و درود به همه دوستان عزیز شنونده. دیگه زیاد فرقی نمی کنه. در صورت ما
شما خودت صابخونه تو... یه جورایی هستن
و اختیار داری، ولی در هر حال ما از این امکان و از این لطف تو استفاده می کنیم که این یک ساعت رو، حالا یا 45 دقیقه رو در اختیار ما قرار دادی و همچنان سپاسگزاریم و خودمون رو هم مهمان هم صابخونه هم خیلی متشکر از شما احساس میکنیم.
خواهش میکنم، لطف دارید شما. خوبی؟ خسته نباشید. ببخشید هفته گذشته من نبودم که بتونم در خدمت شما باشم، ولی این هفته و هفته های بعد تلاشم رو میکنم که با قدرت روی خط رادیو برقرار بمونیم که بتونیم اطلاعات بیشتری رو در سطح جامعه منتقل بکنیم. بهزاد جوادیان، راجع به چی حرف میزنیم امروز؟
بله، عرض کنم خدمتت که همونطور که هفته قبل از هفته پیش با هم یه اشاره داشتیم در پایان برنامه، باز من خیلی مایل بودم که مجدد بعد از دو سه هفته که موضوعات کلی رو راجعش صحبت کردیم، به خصوص مسائل ایران، مایلم که برگردیم به مباحث خودمون و اون چیزی که تعریف کردیم برای خودمون از ابتدا در قالب برنامه سوئد خانه من و بحث اینتگراخون، یا که در ارتباط نزدیک و دقیقی هست با بحث مهاجرت. اگر موافق باشی امروز میخواستم که در رابطه با توافقنامه تیدو با هم دیگه صحبت کنیم، چون الان ما در ماه اکتبر قرار داریم و یک سال از این توافقنامه‌ای که بین چهار حزبی که الان خب به نوعی میشه گفت که حاکم هستن یا دولت رو دارن، البته منهای دموکرات‌های سوئد که در دولت حضور ندارن ولی خب در توافقات و در این بلوک حضور فعالی دارن، یک سال گذشت از این قرارداد و توافقنامه و دوستان حتما میدونن که این توافقنامه به اصطلاح تنظیم شد برای اینکه خب حاوی دستورالعمل هایی هست که بتونن این چهار حزب به نوعی با توافقاتی که بین خودشون کردن بتونن سوئد رو اداره کنن. در بخش های مختلفی بود، اگر کسانی که تمایل داشتن و حتما قبلا این رو دیدن و پیگیر مسائل سیاسی و اجتماعی هستن، به نوعی بخش های مختلفی رو این قرارداد شامل می شد، مثل خوکورد و عرض کنم که همون بخش درمان، بخش طبیعت و جرم و جنایت و مدارس و به اصطلاح اکونومی خانواده ها، کلن مباحثی رو در این رابطه و از جمله موضوع مهاجرت و ادغام رو که خب طبیعتاً ما امروز به این بخشش یه نگاهی خواهیم انداخت و یه بررسی خواهیم کرد. اگر تو صحبتی داری بگو که من بعدش ادامه بدم.
در همین خبرهای امروز که داشتم میخوندن از سوئد پلاس به یک خبری برخوردم راجع به در واقع صحبت‌های میوکسون که گفته راه حل دیگری جز باطل کردن شهروندی وجود ندارد. در برابر اتفاقا موضوع ادغام گفته 100 هزار نفری که در واقع حالا چه به لحاظ زبان چه به لحاظ ادغام در جامعه نمیتونیم در واقع یک دفعه اینها رو انجام بدیم، با این تهدید روبرو هستند و بایستی انتخاب بکنن بین در واقع شهروندی سوئدی و یا اینکه حالا ادغام بشن دیگه به نوعی.
ببین حمید، من میخوام یه نکته رو قبل از اینکه صحبتامون رو حالا شروع کنیم در قالب یه اشاره داشته باشیم به این قرارداد و توافقنامه، یه اشاره رو داشته باشم به اصلا به کلیت موضوع ادغام. اصلا نمیخوام نگاه ببین از نقطه نظر و از زاویه دید هیچ کدوم از احزاب بیاییم به این قضیه نگاه نکنیم. یعنی ما میدونیم که مسائل مهاجرتی فرقی نمیکنه، در وقتی تصمیم گیری در رابطه با مسائل مهاجرتی حالا توی سوئد انجام میگیره یا انجام گرفته در گذشته یا اگر آینده رو تصور کنیم، مباحثی که وجود داره، احزاب معمولا نگاهشون یک نگاه تبلیغیه نسبت به مسائل مهاجرتی. مثلا یه توی موقعیتی یه حزبی میاد، مثلا خب سیل مهاجرت وجود داره، تمام اروپا درگیره، نمیدونم به عنوان یه خبر روز مطرحه، مثلا مثل 2015-2016 که خب ما اون سیل مهاجرت رو به سمت اروپا داشتیم، خب اون موقع خب افراد یا احزاب میان یک موازی رو میگیرن. این موازی گاهی وقتا چون جنبه تبلیغاتی داره، چون جنبه ما باید این واقعیت رو داشته باشیم که بعض خیلی از احزاب، نمیخوام بگم که بعضی از احزاب، خیلی از احزاب در رابطه با مسئله مهاجرت براشون یک رأی حساب میشه. چه احزابی که مخالف مسئله مهاجرت هستند و اعتقاد دارن که باید محدود بشه، چه احزابی که موافق مسئله مهاجرت هستن. ولی این وسط یک چیزی وجود داره که اگه ما یه مقدار منطقی و عاقلانه نگاه بکنیم، خب مسلماً نه سوئد نه هر کشور دیگه این امکان رو نداره و نخواهد داشت، و اگر هم به اصطلاح درست نگاه بکنیم اصلا منطقی نیست که ما بیایم انتظار داشته باشیم که مثلا یک کشور درهای ورود خودش رو باز بکنه و یک تعداد پیشبینی نشده یا تعداد محاسبه نشده ای از مهاجر رو بپذیره. تمام دنیا بالاخره برای این قضیه کم و بیش، البته خب وقتی که میخوان مباحث مهاجرتی رو داشته باشن، تلاش میکنن که با یک برنامه و با یه روش کاری این کار رو انجام بدن. دلیلش هم خیلی مشخصه، به خاطر اینکه شما وقتی درها روی مرزها رو باز میکنید برای اینکه مهاجرین بیان، خب بیشتر از اینکه این تصمیم اولیه رو اتخاذ بکنید، باید به فکر اسکان، به فکر غذا، به فکر کار، به فکر مشکلات اجتماعی، به فکر ادغام و همپیوستگی این افراد در جامعه، به فکر آموزش اونها و و و مسائل خیلی زیادی هست که وجود داره، باید به همه اینها فکر کرده باشیم. من فکر میکنم که تو جامعه سوئد صرف نظر از اینکه خود ما چه چیزی رو اصلا تمایل به کدوم قسمت از این مباحث داریم، با اونش کاری ندارم. ببین چون ما یک نگاه شخصی داریم به مسائل مهاجرتی، بعد وقتی میاییم بررسیش میکنیم، مجبوریم که یک نگاه منطقی داشته باشیم. تو بررسی و نگاه این نوع نگاه، ما حتما باید بیاییم ظرفیت های مثلا موجود توی کشور رو برای جذب پناهنده یا جذب مهاجر حتما در نظر بگیریم که ببینیم آیا وجود داره اون بسترها، اون امکاناتی که خب یه آدم باید بیاد اینجا شروع به یک زندگی جدید بکنه، آیا وجود داره یا وجود نداره. اساساً چون تصمیم گیری در رابطه با مسائل مهاجرتی توسط احزاب انجام میگیره که خب در دولت ها حاکمیت دارن و احزاب هم به نوعی از مسئله مهاجرت یک بهره برداری خیلی وقتا یک بهره برداری تبلیغی میکنن که حتما هممون شاهد هستیم دیگه، چه احزابی که موافق همونطور که عرض کردم مهاجرت هستن، چه افرادی که میخوان درهای کشور رو ببندن به روی مهاجرین، به نوعی از این موضوع استفاده میکنن برای رای جمع کردن. و تو این چند سال گذشته ما دیدیم دیگه، چه احزاب موافق چه احزاب مخالف چه جایگاهی رو پیدا کردن با فقط کلمه مهاجرت، با فقط کلمه اینتگراخون، با فقط اینکه چه هزینه ها و چه به اصطلاح باری روی دوش دولت وجود داره. بنابراین نگاه به این مسئله باید یه مقدار دقیق تر باشه. حالا اگه ما خودمون حتی در جایگاه یه مهاجر تو این کشور داریم زندگی میکنیم، یه مقدار هم باید انصاف و منطق رو در نظر بگیریم و ببینیم که آیا چه چیزی درسته، نه اینکه بیایم بگیم که اصلا مهاجرت درسته یا محدود کردن و بستن درهای مهاجرت درسته، کدومش. ولی این وسط یک راه سومی وجود داره که من فکر میکنم که توی سوئد متاسفانه تا الان این راه سوم نه اینکه اصلا بهش پرداخته نشده، ولی همیشه تحت تأثیر اون فعالیت‌ها و تبلیغات و پروپاگاندای حزبی بوده که افراد اومدن، احزاب یا دولت‌ها اومدن یک جستی رو، یک حرکتی رو گرفتن، چه مخالف چه موافق، و این باعث شده که یا ما به قول خودمون به قول زبان فارسی یا از این ور بوم بیافتیم یا از اون طرف بوم بیافتیم. بنابراین توی این مباحث هم وقتی نگاه میکنیم حالا توی همین قرارداد، خب شاید یک سری نکاتی وجود داشته باشه که برای کنترل مسئله مهاجرت توی سوئد مسائل مثبتی هست و نگاه درستی رو داره، به خاطر اینکه این رها کردن و این ورود بیرویه یک مشکلاتی رو برای جامعه به وجود آورده که این مشکلات خب تو اقتصاد تأثیر مستقیم داره، توی بازار کار تأثیر مستقیم داره، توی اجتماع و مباحث اجتماعی تأثیر مستقیم داره. ولی موضوع اینه که این نه این تقصیر جامعه و تقصیر مهاجری نیست، این تقصیر عدم برنامه ریزی درستیه که در این رابطه وجود داره. الان هم که من میخوام به قرارداد اشاره بکنم، بازم میخوام همین نکته رو بگم، یعنی یک افراط و تفریطی در گذشته انجام شده و الان هم متاسفانه باز داره یک افراط و تفریطی تو مسئله مهاجرت و اینتگراخون یا همون ادغام و همپیوستگی داره تو جامعه توی جامعه انجام میشه که خب میتونه خطرات و مشکلات خودش رو داشته باشه. تا اینجا اگر تو صحبتی داری من در خدمت هستم.
نه ادامه بده، خوب داری توضیح میدی، من هم دارم متوجه موضوع میشم.
بله، ببین همونطور که اشاره کردم این قرارداد بین مدرات ها، لیبرال ها، دموکرات های مسیحی و دموکرات های سوئد، یعنی در از احزابی که الان اکثریت رو دارن و دولت رو تشکیل دادن، اکتبر سال گذشته منعقد شد. البته در قالب یک دستورالعمل هست دیگه، در قالب توافقنامه است، ولی خب مسیر داره نشون میده که یواش یواش تمام اون بخش هایی که در رابطه با قرارداد پیش بینی کرده بودن رو دارن تا جایی که ممکنه به شکل قانون، حالا به خصوص تو مسائل مهاجرتی، چون پشت مسائل مهاجرتی حزب دموکرات های سوئد هستن و خب فشار زیادی رو دارن و اصلا اصل و اساس توافقشون برای حمایت از دولت همین سر و سامان دادن یا به نوعی پیش بردن اهداف مهاجرتی خودشون بوده. اما بیایید ببینیم که این به اصطلاح الان چه مشکلی، میخوام یه مقدار از جنبه‌های مثبت این قضیه رو هم نگاه بکنیم، یعنی و هم یه نقدی بکنیم که حالا این شیوهی که دولت و احزاب حاکم گرفتن چی میتونه چه مشکلات و مسائلی داشته باشه. یکی از مسائلی که خیلی تأثیر خواهد داشت بر روی پناهجویان و تازه واردان و همه افرادی که توی سوئد زندگی میکنن، اون بحث حمایت‌های کمتر اقتصادی هست که خب میدونیم وقتی حمایت‌های کمتر اقتصادی برای یک خانواده یا برای یک فردی که به عنوان مهاجر اومده، به عنوان پناهنده اومده، هنوز نه کار داره نه امکان ارتباط با جامعه رو داره، این وقتی محدود میشه که در این قانون پیش بینی شده، ببخشید در این قانون نه، در این توافقنامه پیش بینی شده، خب این اساساً توی ادغام مهاجر توی جامعه میتونه تأثیر زیادی بذاره. کنار این قضیه لغو اقامت‌های دائم است که البته لغو اقامت‌های دائم قبل از این قرارداد به عنوان روش کار اداره مهاجرت مطرح شده بود، ولی الان دیگه به شکل جدی داره دنبال میشه و این رو حتما باید در نظر داشته باشیم که وقتی اقامت دائم افرادی که حالا به هر ترتیبی از نظر اداره مهاجرت شایستگی دریافت این اقامت رو یا شرایط دریافت این اقامت رو دارن از بین میره و تبدیل میشه به اقامت‌های موقت، خب یک ناامنی و شرایط غیر قابل پیشبینی رو برای افراد توی جامعه به وجود میاره. خب این شرایط غیر قابل پیشبینی اگر نگاه کنیم، هر یک کدوم از ما توی زندگی شخصی خودمون هم این مباحث رو فقط تصور بکنیم، میبینیم که وقتی شرایط ناپایدار هست، وقتی فرد از یک سال بعدش یا دو سال بعدش خبر نداره، خب مسلماً برنامه ریزی هایی که میتونه برای زندگیش داشته باشه، برنامه ریزی هایی که میتونه برای خانواده داشته باشه یا برای خودش داشته باشه، تو بحث کار، تو بحث تحصیل، همه اینها رو تحت تاثیر قرار میده. بنابراین مسئله لغو اقامت های دائم یکی از نقاط خیلی ببخشید نقاط خیلی حساس و مشکلات این برنامه هست که دولت میخواد پیش ببره و فکر میکنم که اگر مثلا فرض کنیم طی این 4 سال اول که این امکان وجود داره که 4 سال دیگه هم این ترکیب دولت رو داشته باشه، خب بنابراین در آینده یک فضای ناامنی توی جامعه مهاجر ما خواهیم داشت به خاطر نوع تصمیماتی که گرفته شده. اخراج و بازگشت هم یکی از اساسی ترین بخش این توافقات در نظر گرفته شده که میدونید که افزایش پیدا میکنه و خیلی توافقنامه تأکید داره روی اخراج و بازگشت و خب از چی میگن تبصره ها و بندهای مختلفی رو هم براش پیش بینی کردن که بخشش عملی شده و بخش بزرگش هم قطعا در آینده عملی خواهد شد. و اساسا این رو میخوام بگم، تعریف ادغام همین الان در حال تغییره، اون چیزی که ما در گذشته از موضوع ادغام داشتیم داره عوض میشه. دلیلش هم اینه که اون چیزی که هدف بود به عنوان اینکه فرصت‌های برابر رو برای همه بدون توجه به پیشینه قومی و فرهنگی افراد بدن که افراد بتونن توی جامعه رشد داشته باشن، این داره عوض میشه کنه. فرصت ها دیگه برابر نیست، یعنی یه آدمی که موقت داره اینجا زندگی میکنه، یک آدمی که مثلا برای گرفتن تابعیت و به قول تو شهروندی که بهش اشاره کردی باید خیلی از شرایط رو اول بگذرونه بعد به اون نقطه برسه، این تأثیر زیادی رو تو زندگی جامعه مهاجر خواهد داشت، به خصوص در رابطه با خانواده ها و کودکان اگه بهش اشاره بکنیم، این میتونه اصلا یه فاجعه‌ای باشه، یه مشکلات روحی و روانی و درونی توی خانواده‌ها به وجود بیاره. و اساساً همونطور که گفتم، اون نگاهی که ما، چون الان میدونید دیگه، الان نگاهی که امروز به مسئله مهاجرت میشه دیگه اون نگاهی نیستش که سال 2015 یا 2016 مثلا نخست وزیر اومد داشت. حالا درست یا غلطش اصلا نمیخوام بگم، به طور صرفا شاهد چی میگن به عنوان مثال دارم مطرح میکنم، یا قبل از اون یا سالهای قبل از اون. امروز مسئله نگاه به مهاجرت یک نگاه دیگه، یک نگاه خاصی، همینطور مسئله ادغام هم چون در ارتباط مستقیم با مهاجرت، به اصطلاح زیر این علامت سوال و این خطر قرار گرفته که میتونه تأثیر خیلی بدی بذاره. مثلا اخیرا دیدیم که دولت به همراهی دموکرات‌های سوئد مثلا توی طرحی رو دنبالش هستن که قانونیش بکنن، و اون لو دادن و گزارش کردن افرادی که غیر قانونی هستن تو سوئد. خب ما اینو میدونید سالهای سال و دهه ها ما اینو توی سوئد نداشتیم، یعنی این بحثی که بحث جدیدیه، یه مقدار تأثیر میذاره رو اون چی میگن بنیانهای اساسی جامعه، روی نگاه انسانی، روی ارزش گذاشتن به انسانها. این که مثلا ما بیاییم یک فردی رو که خب از اداره مهاجرت جواب نگرفته، در صورتی که ما هممون میدونیم که پروسه بررسی مثلا یک پرونده توی اداره مهاجرت نمیتونه یه پروسه کاملا دقیق و خوبی باشه، یه چارچوبی برای خودشون دارن که اون با اون چارچوب همه چی رو بررسی میکنن، و توی این وسط میتونه حق خیلی از آدم‌ها که این شرایط حضور توی سوئد رو به عنوان پناهنده یا به عنوان مهاجر تو بخش‌های مختلف حالا هرچی دارن میتونن نادیده گرفته بشن. من و شما به عنوان مهاجر اطراف خودمون یا حتی خودمون بارها و بارها این رو تجربه کردیم و دیدیم که دقت اداره مهاجرت در بررسی مثلا یک پرونده اینجوری نیست که یه دقت 100% باشه، و متاسفانه خیلی ها این شرایط رو دارن ولی این امکان رو ندارن و مجبور میشن که سالهای سال اینجا منتظر بمونن. شرایط روحی خراب، اوضاع اقتصادی بد، به خصوص با این گرونی که وجود داره، تورمی که وجود داره، خب زندگی برای افراد سخت میشه. این زندگی سخت تأثیرات روانی داره، تأثیرات خانگی داره، خانوادگی داره، تأثیرات روی روابط افراد توی خانواده داره، و به طور کلی اون نگاه در هر حال نگاه انسانی نیست. اینکه ما بیاییم مثلا یه آدمی رو به صرف اینکه حالا جواب منفی گرفته دستور بدیم که وقتی اگه به پزشک مراجعه میکنه یا اگه مدرسه میره یا یه بچه ای هست بعد اینها معرفی بشن و لو داده بشن بعد اینها برگردونده بشن، خب اینا به نوعی داره نشون میده که ما داریم یک جایی میریم که متاسفانه آینده خوبی در این رابطه نخواهد بود. همونطور که پس اشاره کردم، محدودیت زمان اقامت خب فرصت‌های برابر رو برای آدم‌ها میگیره، فرصت‌های برابر رو برای ادغام توی جامعه میگیره. از طرفی هم زندگی توی سوئد رو مشروط این که مثلا، من نمیگم حتما، یک سری توی این جامعه یک سری ارزش‌های وجود داره، همونطور که تو اشاره کردی، مثلا وقتی میخوان تابعیت به افراد بدن، من فکر میکنم که تا جایی که ممکنه اصلا این یک ضرورته، نه تنها این یک به اصطلاح به عنوان یک شرط، به عنوان یک خواسته اجتماعی، بلکه افراد خب چقدر خوبه که مثلا وقتی میخوان تابعیت بگیرن خب یک سطحی از زبان رو گذرونده باشن، یک سطحی از اطلاعات رو داشته باشن، یه مقدار با جامعه آشنا شده باشن. موضوع فعالیت و کار توی جامعه خیلی مهمه، بالاخره این جامعه نیاز به حرکت داره، نیاز به یک سری فعالیت‌ها داره، نیاز به مشارکت داره، رو کلیت قضیه بحثی نیست، ولی همیشه میتونه یک استثناهایی هم وجود داشته باشه. چون فرض کن توی این جامعه بزرگ مهاجری که از جاهای مختلف میان، هستن آدمایی که به هر دلیلی از جاهایی اومدن که اصلا، مثلا فرض کن اصلا هیچ آموزشی وجود نداشته، هیچ پایه‌ای از آموزش نبوده. فرد وقتی میاد میرسه اونجا، اینجا اونم مثلا فرض کن در سنین بالا، در سنین خیلی بالا، امکان اینکه یه چیزی، یه زبانی مثل زبان سوئدی رو بخواد یاد بگیره خب نداره. بعضی وقتا این اتفاق میفته، این رو میگم، من استثناها رو دارم بهش اشاره میکنم. خب همه اینها رو به نوعی ندید گرفتن و صرفا اینکه افراد باید حتما توی جامعه خودشون رو به یک شکلی نشون داده باشن که بتونن این تابعیت رو بگیرن، خب یه مقدار به نظر میاد که با اینکه یک وجه، این وجه خوبیه، یعنی کمک میکنه که افراد انگیزه پیدا بکنن که تلاش بیشتری بکنن برای کار، برای حضور در اجتماع، برای یادگیری زبان، ولی میتونه در کنار اون به خاطر وجود اون استثناها یک مشکلاتی رو و مسائلی رو هم برای افرادی به وجود بیاره که خب طبیعتاً غیر انسانیه و باید حداقل تبصره‌هایی یا به اصطلاح استثناهایی در این رابطه وجود داشته باشه، که فعلاً چیزی که موجوده همچین چیزی نیست. حالا تا بعد ببینیم که به چه ترتیب خواهد بود وقتی که اینها به قانون تبدیل میشه. من یه پاوزی بدم که ببینم تو نقطه نظری داری، بعد شروع بکنم.
نه من فقط میخوام همون راجبه آینده صحبت کردیم، میخوام ببینم بعدش چی میشه، یعنی دیگه آخر ماجرا به کجا ختم میشه؟
آخر ماجرا که خب قابل پیش بینی نیست، یعنی نه من نه کسی دیگه همچین چیزی رو نمیشه پیش بینی کرد. ما فقط میتونیم راجبه یک روند صحبت کنیم، همین که اون روند چیزی که به نظر میاد روند شاید خیلی خوبی نیست. تو یه بخشایی میتونه خوب باشه، مثلا همونطور که اشاره کردم اینکه مهاجرت یک برنامه باشه برای دولت، مهاجرت یک برنامه باشه برای مثلا کشور به طور کلی، این میتونه خب خیلی خوب باشه. این میتونه یک چی میگن، با یک پلانی، با یک برنامه‌ای تنظیم بکنن که وقتی فرد وارد میشه شرایطش پیش بینی شده باشه، یعنی شرایط آیندهش، اینکه کجا میخواد درس بخونه، کجا میخواد زندگی بکنه، کجا میخواد کار بکنه، پیش بینی های یعنی اون اقتصادی، اجتماعی و اون چیزی که فرد رو میتونه توی امنیت قرار بده، همه اینها وجود داشته باشه خیلی هم خوبه، اشکالی نداره. هیچ کس هم توی دنیا انتظار نداره که مثلا تمام مهاجرین و پناهنده های دنیا رو مثلا سوئد بپذیره، اما موضوع اینه که باید ببینیم که وجه یا اون بعد دیگه این قضیه به چه شکلیه و چه جوری داره انجام میشه. اینکه ما بیاییم توی دولت سیاست‌های مهاجرتیمون رو همه رو به خاطر اینکه مثلا حمایت یه حزب بزرگ رو داشته باشیم همه رو مهاجر ستیز تنظیم کنیم، این بخش از موضوعه که مشکل داره. شاید تو دوره بعد اصلا فرض کن حزب دموکرات‌های سوئد به خاطر نوع عمل کردش، یا به خاطر وعده هایی که داده و عمل نکرده، یا به خاطر دروغ هایی که گفته و دیگه همه میدونن، شاید اصلا موقعیت حزب دموکرات های سوئد اومد خیلی هم ضعیفتر شد و این سیاست ها شکل دیگه‌ای به خودش گرفت. شاید هم برعکس شد، شاید هم این حزب و این تفکر توی جامعه سوئد به یک نقطه‌ای رسید که اصلا خودش بدون اینکه نیازی حتی به احزاب دیگه و گروه‌های دیگه داشته باشه بخواد در این رابطه تصمیم بگیره و فقط تصمیم خودش رو عملی کنه. منظورم اینه که چیزی قابل پیش بینی نیست، ولی اون به اصطلاح افقی که پیش رومونه با توجه به این اتفاقاتی که به خصوص مثلا در 5-6 سال گذشته در رابطه با مسائل مهاجرتی افتاده، اینه که این افق افق خیلی روشنی نیست، و چه برای کسانی که هنوز به عنوان مهاجر شاید در آینده بیان، چه برای کسانی که الان توی سوئد هستن و خب قبلا اومدن و شرایطشون به مراتب شرایط پیچیده شده. ما الان آدمایی رو داریم که خب اینا با شرایط قانونی قبلی وارد سوئد شدن، ولی خب به خاطر اون پروسه بررسی ها، به خاطر اون سیستم تغییرات قانون، خب دوچار یک سری مشکلات و مسائل شدن. هرچند که قوانین توی سوئد به قول میگن که عطف به ما سبق نمیشه، یعنی یه زمانی داره از زمانی که اجرا بشه، ولی به طور کلی توی مسئله مهاجرت و ادغام یک تأثیر عمومی داره برای کسانی که جدید هم هستن، که خب دیگه فبه ها این تأثیرات خیلی زیاده. یه محور دیگه که توی این توی این توافقنامه میشه بهش اشاره کرد، اون محدودیت محل اقامت در مراکز تحت کنترل اداره مهاجرت هست، که خب میدونیم تا حالا به این ترتیب بود که پناهجویان میتونستن مثلا بیان توی سوئد، جای خودشون رو خودشون انتخاب کنن، زندگی کنن، وارد جامعه بشن. این حتی کمک میکرد که خب یک باری به نوعی از رودوش دولت هم برداشته بشه. الان چیزی که توی این توافقنامه ما بهش برمیخوریم، که البته هنوز قانون نشده، اجرایی نشده، ولی دنبالش هستن، اینه که بتونن پناهجویان رو توی مراکز مشخصی فقط داشته باشن که تحت کنترل باشند. حتی میدونید تو اروپا بعضی از کشورها این رو به شکل آزمایشی اعمال کردن و تو به طور کلی هم یک توافقی مثلا اتحادیه اروپا با فرضاً بعضی از کشورهای آفریقای شمالی یا ترکیه یا جاهای دیگه داره، که اصلا کسانی که متقاضی پناهندگی توی اروپا هستن در جاهای دیگه بمونن و به درخواستشون رسیدگی بشه. خب این در جاهای دیگه موندن ما میدونیم دیگه تبعات خیلی زیادی داره، افراد تلاششون رو میکنن، بالاخره به این در و اون در میزنن، خطرات جانی خیلی زیادی داره، میتونه اصلا به یک فاجعه انسانی تبدیل بشه، همونطور که میدونیم شده در بخشای ما. خیلی وقتا میشنویم در این رابطه که بله مثلا فلان کشتی در یونان غرق شد یا فلان کشتی در فلان جا غرق شد، ولی فقط این نیست، خیلی جاهای دیگه هم هست. مثلا کشورهایی که دارن تلاش میکنن که با پولهایی که از اتحادیه اروپا میگیرن جلوی پناهنده رو بگیرن، در تو اینجا این جلو گرفتن نتیجهش قتل و کشتاره. افرادی هستن که تو همون آفریقای شمالی مثلا تو شنها خفه میشن، افرادی هستن که تو زندانها میمیرن، توی درگیری‌های مرزی میمیرن. در هر حال تمام این برنامه‌هایی که به شکلی داره برای مسائل مهاجرتی مطرح میشه، یه جوری محدود کننده اون حقوق انسانی به هر شکلی هست دیگه.
قبل از اینکه حالا ادامه بدی، بهزاد یکی از شنوندگان ما از طریق واتساپ یه مطلبی نوشتن، خیلی کوتاه من برای تو میخونم. نوشتن که لطفاً ساده نباشیم. 36 سال پیش که در شهر کوچکی زندگی میکردیم، همسایه من در مورد یک مورد خصوصی سوال کرد و من تعجب کردم. پرسیدم شما از کجا میدونین؟ ایشون گفتن شما نمیدونین، اما ما سوئدی ها همه چیز شماها را میدانیم، یعنی برای حفظ مملکت باید بدانیم. در واقع هر کدام از ما یک سکرهت پلیس هستیم. 36 سال پیش یک همچین اتفاقی افتاده. یعنی بعضی معتقدند که خب حالا این موضوع راسیسم، موضوع تیدو چیزی نبوده که یک دفعه از زیر آستین حالا 4 تا حزب بزنه بیرون، یک سابقه و یک سبقه بلند مدتی داره. حالا بله. تو در این مورد چی میگی؟
بله منم با این موافقم. ببینید، موافق به این صورت هستم، منظورم اینه که همیشه توی جامعه یک بخشی از جامعه وجود داره، همونطور که الان هم هست، در گذشتم بوده، مثلا 50 سال پیش هم بوده، 100 سال پیش هم بوده، یک بخشی از جامعه به دلایل مختلفی که ما تو برنامه های اولیه بهش اشاره کردیم که بیشترش برمیگرده دلایل اقتصادی، دلایل ژنتیکی، دلایل عرض کنم بازار کار، تأثیراتی که این مسئله داره، به شدت با مسئله مثل مسئله مهاجرت مخالفت میکنن، تمام تلاششون رو میکنن این کار انجام نشه. اما کنار این یه چیز دیگه هم هست، کنار این یک تفکر دیگه هم هست که میدونیم که یک جامعه مثل جامعه سوئد با ویژگی هایی داره، با شرایطی که داره، نیاز داره که حتما افرادی رو به عنوان مهاجر توی کشور جذب کنه، افرادی رو بپذیره. دلایل مختلف، همونطور که مقاومت بر روبروی مسئله مهاجرت دلایل مختلفی داره، باز کردن مرزها هم به روی مهاجرین و پناهندگان باز دلایل مختلفی داره. من نمیتونم حالا این رو به این سیاهی که مطرح میشه من نمیتونم قبول کنم، اما جامعه همیشه چند قطبه، یا دو قطب یا چند قطبه، بالاخره یک قطب با این قضیه موافق هستن، یک قطب نیستن، اون قطبی که مخالف هستن تمام تلاش خودشون رو میکنن که بتونن محدودیت ها رو به وجود بیارن. حالا این که مثلا ما بیایم بگیم که تمام جامعه سوئد هر کدومشون یه عضوی از سپا هستن که ماها رو به عنوان مهاجر کنترل میکنن، به نظرم که خیلی اغراقه. ولی این که ما بیایم بگیم که مثلا جامعه رو بحث مهاجرت یک نگاهی داره که این بر حسب نیاز مهاجرت خودش رو تنظیم میکنه، بر حسب اون شرایط تنظیم میکنه، اینم یه نگاه دیگه است که من فکر میکنم که درستره. و این وسط الان اگر مشکلاتی به وجود اومده، به خاطر اینکه این تعادل یه جاهایی به هم خورده تو خود جامعه سوئد، یعنی در اون ارکان تصمیم گیری بالا که احزاب باشن، دولت باشه، پارلمان باشه، یه جاهایی این سیستم به هم خورده، تا اینکه ما در هر حال رسیدیم به این نقطه‌ای که الان مسئله مهاجرت شده. الان شما نگاه کن، وقتی دولت‌ها میخوان انتخاب بشن، یعنی شروع به کار بکنن، یا وقتی که انتخابات پارلمانی میخواد انجام بگیره، که در از خب نهاد پارلمان توی سوئد بالاترین نهاد کسب قدرت هست دیگه، چون اونه که قدرت رو تنفیذ میکنه به دولت. اینجا ما ببینیم که تمام موضوعات مهم حول قضیه مهاجرت دور میزنه، یعنی هر کی حرف میزنه مسائل مهاجرتی همرده مسائل اقتصادی و اون امرار معاش مردم، که خب خیلی مهم است این که کار داشته باشن، شغل داشته باشن، درآمد داشته باشن، بتونن زندگیشون رو پیش ببرن، نیازهای اولیه‌شون رو پیش ببرن. مسئله مهاجرت اومده کنار این قضیه قرار گرفته و میبینیم که چقدر روی این قضیه مانور میدن. بنابراین مسئله مهاجرت مسئله خیلی خیلی مهمیه، به خصوص برای یک کشورهای مثل سوئد که با بحرانهای مختلفی مواجه هست، بحرانهای اجتماعی که خب از یه طرفی مجبوره که به مهاجرت و به مسئله پناهندگی تن بده، از یک طرفی حضورش در قراردادهای بین‌المللی ایجاب میکنه که این کار رو انجام بده، نمیدونم از یه طرفی اون پرستیژ و تصویری که از خودش در جامعه بین‌الملل ارائه داده به عنوان یک کشور و یک نمونه مثلا خوب از دموکراسی، خب همه اینا رو که وقتی میذاریم کنار هم دیگه میبینیم که در نهایت ازش یک چیزی در میاد که یه جاهایی اشکالاتی وجود داره و یه جاهایی هم خب چی میگن نقاط قوتی رو میشه توی مسئله پیدا کرد. حالا اگه برگردیم به بحث خودمون، یکی دیگه از شرایطی که توی این پیشنهاد بهش یا در این قرارداد بهش پرداخته شده، ترکیب قراردادها یه جوری تنظیم شده که زمان انتظار رو زیاد میکنه. و به خاطر اینکه ببین شما اگه خاطرتون باشه در گذشته مثلا توی سیستم اداره مهاجرت اینا همه کار دیگه اینجوری بود که یه پرونده خب میرفت توی یه پروسه مثلا 4 ساله یک بار بررسی میشد، یا یه جوابی بهش داده میشد یا نمیشد، یا مثبت یا منفی. الان شما نگاه کن وقتی میان و هر سال یه قرارداد رو تمدید میکنن، این به این معنیه که اداره مهاجرت باید هر سال این قرارداد رو به وضعیت فرد رو بررسی بکنه. خود این یک پروسه پرهزینه است، پروسه پروقته که اون متاسفانه چیزی که وجود داره دقت رو از بررسی یک پرونده میگیره. یعنی وقتی شما توی 3 سال میایید 3 بار یه پرونده رو بررسی میکنید، اونم حالا توش تغییراتی به وجود اومده باشه یا نیومده باشه یا چه اتفاقی برای اون فرد افتاده باشه، میبینیم که این میتونه دقت رو از بین ببره، هزینه زیادی رو تحمیل کنه به خود اداره مهاجرت و همینطور حجم کار رو میدونیم که توی این سیستم بالا میبره. و خب به خاطر همینه که ما توی چند سال اخیر حتما کسانی که به نحوی با اداره مهاجرت در ارتباط بودن دیدن که چقدر صفها طولانی شده، چقدر این چی میگن انتظارها زیاد شده. خب این انتظارها ضربه میزنه، این منتظر بودن بلا تکلیف بودن ضربه روحی و حتی جسمی به افراد میزنه، ضربه عاطفی میزنه، میتونه مشکلات روانی رو به وجود بیاره. استرس انتظار قطعا خودش منشأ بیماری‌های روانی هست که آدم میتونه توی مدت انتظار داشته باشه. این انتظار طولانی باعث رنج، باعث تأثیر تو محیط خانواده و تأثیر روی به خصوص روی کودکان داره، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، و حتی وضعیت مادران مجرد رو میتونه بدتر بکنه. در هر حال میبینیم که یک نقطه‌ایه که زیاد بهش، یعنی زیاد با فکر و برنامه بهش نگاه کرده نشده، یا اگر شده اینی که این بخش از مشکلات ندید گرفته شده، حالا به هر دلیل. ادغام توی بازار کار هم تو زمانی که مثلا شما میبینیم دیگه وقتی فرصت کار در طول پناهندگی محدوده، شما سخت‌تر میتونید توی بازار کار ادغام بشی، یعنی فرد کمتر این فرصت رو داره که بتونه بگرده و کاری رو پیدا بکنه یا خودش رو نشون بده. هی این تغییرات محدود کردن کار تا زمان مثلا دریافت اقامت میتونه مسیر ادغام رو توی جامعه کاملا سخت کنه. اینا همه نکاتیه که توی این نکات منفی هست که ما توی این توافقنامه به شکلی میبینیم. از طرف دیگه مثلا یک پناهجو میخواد بخشی برنامه‌ای که دارن این که مثلا اگه قرار باشه که پناهجو بخشی از هزینه های زندگی خودش رو خودش متحمل بشه، خب این باید سوال بکنیم که از کجا، با چه امکانی، با کدوم کار، با کدوم امکان مثلا قانونی که افراد میتونن وارد بازار کار بشن، با کدوم فرصت، با کدوم زمان میتونه این کار رو انجام بده. اینها همه چیزهایی که توی این موضوع پیش بینی شدن. در کل همین قصد اینه که ورود به سوئد برای افراد دیگه جذابیتی نداشته باشه. میدونیم دیگه یه تغییری سوئد به خاطر اینکه مشهور هست به جامعه رفاه یا مثل بقیه کشورهایی که تو حوزه اسکاندیناوی یا نوردیک هستن، خب یک حمایت‌های اجتماعی وجود داره. این حمایت‌های اجتماعی رو در برای مهاجرین و پناهندگان در قالب این قرارداد دارن میارن، به یک حدی میرسونن که دیگه افراد براشون جذابیت نداشته باشه که بیان وارد سوئد بشن. اگه خاطرت باشه مثلا تو موج پناهندگی 2015-2016 هم بعد از این که یه تعداد زیادی اومدن، بلافاصله قوانین تغییر کرد، یک حرکتهایی انجام شد که بسیاری از پناهندگان مجبور شدن که برگردن، یعنی برن مثلا از یه کشورهایی مثل آلمان یا کشورهای دیگه،
حتی نروژ مخاطرم از خیلی ها تصمیم گرفتن برن نروژ.
بعضی ها شرایط، تغییر شرایط رو که دیدن خب فرار کردن و ترجیح دادن که برن یه جایی که حداقل امید به این که بمونن و زندگی خودشون رو بسازن براشون بیشتره. حتی تو این بحث تغییر مسیر از پناهندگی به کاری هم که به خودی خود خب میدونید دیگه خودش یه سخت بود، یعنی یه پروسه راحتی نبود، به خاطر اینکه فرد باید قبلش کار بود، کار میداشت و چند ماه کار کرده بود و الان توی قالب تیدو اومدن باز این رو محدود کردن، مثلا اون میزان حقوقی که فرد میتونه بگیره رو بالا بردن. خب پیدا کردن کار برای یک فردی که تازه اومده ولی خب باید 27,000 کرون حقوق بگیره توی یک شرکت، توی مؤسسه، توی جای سوئدی، خب این خیلی چیز سختیه دیگه. امکان پذیر هست ولی برای کسانی که قطعا تخصصهای بالایی دارن یا مدارک بالایی دارن و خب این میتونه رو به طور کلی رو پروسه اقدام تأثیر بذاره. همه این مسائل حمید اینجوریه که میاد جمع میشه در یک مجموعه، یعنی این مشکلاتی که تک تک ما بهشون اشاره کردیم اینها همه جمع میشه و بعدها خودش رو به شکل یک مشکل بزرگتر نشون میده. عدم به اصطلاح بهره از امکانات مالی جامعه، فقر افراد، نمیدونم تبعیض توی جامعه، در نهایت میشه همون چیزی که ما ازش یا جامعه سوئد به طور کلی سعی میکنه که ازش فرار کنه، که خیلی هم نسبت به اون الان اظهار نارضایتی میکنه که تمام این جرم و جنایت و ناهنجاری هایی که مثلا توی جامعه وجود داره و بخشی از اون میتونه مرتبط با مسئله مهاجرت باشه، خب با این برنامه ها خب در آینده میتونه بدتر بشه و در نهایت تصویر اینه که اونهایی که دنبال یک همچین حرکت هایی هستن، یعنی این افراط و افراط توی محدود کردن مهاجر، اینها من فکر میکنم که خب میدونن که جامعه مهاجر باید زندگی کنه، جامعه مهاجر باید فرصت داشته باشه. اگه فرصت نداشته باشه، اگه شما فرصت ها رو توی جامعه به تناسب تقسیم نکنی، اعتراض به وجود میاد، نمیدونم شلوغکاری به وجود میاد، خرابکاری به وجود میاد. خب اینها چیزایی که این سیاستمداران قطعا خبر دارن و گاهی وقتا آدم این فکر رو میکنه که شاید انقدر میخوان مسائل مهاجرتی رو به یه نقطه‌ای برسونن که اصلا در ورود رو به طور کلی توی مثلا جامعه سوئد ببندن و اینها قطعا خیلی سیاست‌های درست و منطقی و با برنامه‌ای تصور نیست. در هر حال چیزی که من حالا گفت خواستم که در نهایت یه نتیجه گیری بگیریم از این صحبت‌هایی که کردیم و از این بحث‌ها این بود که حالا ما به عنوان جامعه مهاجر هر روز بیش از پیش این ضرورت رو من احساس می‌کنم که بتونیم منسجمتر در کنار هم، حالا در قالب‌های مختلف بتونیم باشیم، حرکت کنیم، از حق و حقوق خودمون دفاع بکنیم، از در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت خوب داشته باشیم، بهانه رو از دست احزاب و گروه‌ها و آدم‌هایی که مخالف مسئله مهاجرت یا فرد مهاجر یا مهاجر ستیز هستن اینها رو بگیریم، برای اینکه بتونیم در نهایت یک زندگی امن و آرامی توی این جامعه داشته باشیم که در اساس بحثش همون پیوند با جامعه، هم پیوستگی و ادغام هستش. من صحبتام تمومه.
بله، من هم تشکر میکنم از تو بهزاد جوادیان، اطلاعات بسیار مفیدی رو دادی و من فکر میکنم که حالا یک جلسه هم باید بذاریم، چون تعدادی از دوستان تلاش میکنن که تماس بگیرن ولی من نخواستم که تو رو قطعت بکنم، خواستم که در واقع نتیجه گیری هم انجام بدی. شاید هفته آینده اگر یک فرصت 10 دقیقه‌ای رو بگذاریم، یا همین الان اگر که فرصت داشته باشی یه چند دقیقه‌ای یکی دو تا خط رو جواب بدیم تا ببینیم که چه نقطه نظری دارن شنوندگانمون. درود بر شما.
فرصت دارم ولی گفتم که تو به آگهی ها تو بقیه کارات هم برسید
دیگه، اب نداره، حالا آگهی ها رو این بخش رو پخش میکنیم. درود بر شما، بفرمید. خواهش میکنم.
درود به شما، خسته نباشین و درود به مهمان عزیزتون.
خواهش میکنم.
من یه سوال از شما دارم، یه سوالم از مهمان عزیزتون.
خیر باشه، در خدمت.
سوالم از مهمان عزیزتون اینه که کارا که اینا انجام میدن، فکر نمیکنن مهاجرا رو به طرف بمبگذاری و کارهای خلاف سوق میدن؟ این اولین سوالم. و سوالم از شما اینه که چرا برنامه شما از MNF پخش نمیشه؟
اونم چشم.
من میدونم شما مسئولیتی اونجا ندارید، ولی در مورد رادیو خودتون که مسئولیت دارید، 3 روز رادیو شما پخش نمیشه.
چشم، من این رو حالا توضیح میدم خدمت. خیلی ممنون، خواهش میکنم. بهزاد تو بگو.
من اتفاقا چرا من با صحبتهایشون موافقم، به خاطر اینکه بله، همیشه این محدودیت ها یک جایی قطعا میتونه به یک شکلی خودش رو نشون بده. من نمیخوام بگم که تمام مشکلاتی که الان مثلا از طرف جامعه مهاجر بعضی وقتا اتفاق میفته، دلیلش همش این محدودیت هایی که وجود داره. میتونه دلایل دیگه هم وجود داشته باشه، اما کاملا درسته که همونطور که عرض کردم، وقتی ما فرصت‌های برابر رو از جامعه بگیریم، علی‌رغم این که خودمون شعار برابری و شعار این شعار رو میدیم که همه باید از این حق برابر برخوردار باشن، وقتی که به شکل‌های مختلف حالا در قالب هر قانونی این حق برابر رو بگیریم، میتونه نتیجهش این باشه که افراد اعتراض بکنن. و میدونیم که این شکل اعتراض افراد اشکال مختلفی داره دیگه. حالا یکی اعتراض سیاسی میکنه، یکی اعتراض مدنی میکنه، یکی هم تصورش بر اینه که این مثلا اعتراض مدنی که میخواد انجام بده با یک کار خلاف میتونه انجام بده، چون خودش رو از جامعه جدا میبینه، خود جامعه رو متعلق به خودش نمیدونه. سیاست اینتگراخون و سیاست مهاجرتی توی سوئد در هر حال باید هم یه جوری برنامه‌ریزی شده باشه که برای همه کسانی که اینجا میان برنامه داشته باشه، و هم یه جوری برنامه‌ریزی شده باشه که به همه کسانی که اینجا میان این انگیزه و این نگاه رو بده که اونها هم جزئی از این جامعه هستن. طبیعیه که اگه سیاست‌های اعمال بشه که افراد حس کنن جزئی از جامعه نیستن، این میتونه خطرات زیادی رو برای جامعه داشته باشه. خلاف در جامعه فقط یک بعد از این هست، میتونه شکل‌های مختلفی هم باشه.
بله، خب در ارتباط با سوال دوم چونم من عرض بکنم که من در خلال برنامه متوجه نمیشم که آیا از طریق FM که پخش میشیم، از طریق اینترنت رادیو پیام هم قابل دسترس هستیم و ما هر روز توصیه میکنیم، اگر که چون ظاهراً حالا گاهی اینترنت در واقع موج رادیویی MNF دوچار مشکل هست و امکان این نیستش که شنوندگان از طریق اینترنت موج رادیویی MNF رو گوش بدن، رادیو پیام اومده یک در واقع لینک اینترنتی رو گذاشته داخل وبسایتش که شما میتونین در واقع چه از طریق موبایل هاتون، حتی از طریق اپلیکیشن های مثل تیونین، لیسنا رادیو پونکتسه و یا رادیو پونکت، میتونید که در واقع با این اپلیکیشن ها حتی به رادیو پیام دسترسی پیدا بکنید و بین ساعت 8 تا 11 ما رو صاف و شفاف بشنوید. حالا الان من نمیدونم حقیقتش، یه بار چک کردم نتونستم از طریق موبایلم بشنوم، شاید تا الان درست شده باشه، ولی در واقع این مشکل اینترنت الان چند ماهی هست که روی موج رادیویی MNF وجود داره و نه فقط حالا روی خط من، معمولا هم سر صبح اتفاق میفته، شانس منه که میفته توی این ساعت و شنوندگان نمیتونن بشنون، ولی خب بعد متوجه میشن مسئولینش و میرن حالا برای یه مدت یکی دو روزی درستش میکنن، دوباره خراب میشه. ولی به هر حال امیدواریم که این مشکلات هم حل بشه و همه شنوندگان چه از طریق اینترنت، چه FM، چه رادیو پیام بتونن که ما رو به سادگی بشنون. خیلی ممنون.
البته من حمید الان که چک کردم دیدم که صدای تو پخش میشه.
آره، از بعضی وقتا کار میکنه، بعضی وقتا هم کار نمیکنه. آره، دوچار قطع و وصلی است و ما هم توصیه‌مون به شنوندگان رادیو پیام این هست که اگر که مایل باشن میتونن از طریق اینترنت ما رو گوش میدن، مراجعه بکنن به وبسایت رادیو پیام، همون radiopayam.se، و صدای ما رو به صورت مستقیم همزمان تا ساعت 11 بشنون. بعد از ساعت 11 هم براشون موزیک پخش میشه و تکرار همین برنامه پخش میشه تا فردا صبح که دوباره لایو در خدمتشون باشه. من ممنونم از تو بهزاد جوادیان، متشکرم با برنامه امروز.
من اگه یک دقیقه یا دو دقیقه فرصت داشته باشم حمید، فقط یه اشاره هم داشته باشم، نمیدونم اجازه هست یا نه.
خواهش می‌کنم. بله بفرمایید.
من دیروز 18th اپیزود سویدکست رو هم منتشر کردم. حالا دوستانی که مایل هستن یه مقدار اطلاعات در رابطه با سیستم تولید، فروش یا واردات الکل توی سوئد، خب میدونیم دیگه این سیستمی که ما توی سوئد داریم توی کل اروپا یه مقدار سیستم خاصی هست. یک اطلاعاتی رو دارم جمع‌آوری کردم در قالب یک اپیزود، اپیزود 18th پادکست فارسی سویدکست، که دوستان اگر مایل باشن میتونن با سرچ کلمه سویدکست، حالا چه به فارسی و چه به لاتین، از یکی از پادگیرها یا از سایت ما که www.sweedcast.net هست برن و این رو بشنون. به نظر خودم که اطلاعات مجموعه خوبی هست، اطلاعات خوبیه که نشون میده که وضعیت الکل از حدوداً 150 سال گذشته تا الان توی سوئد چجوری بوده و چه اتفاقاتی براش افتاده و این سیستم منحصر به فرد چجوری اداره میشه. خواستم که این رو هم یه از فرصت استفاده بکنم، از فرصت بله. برنامه خوب رادیوی تو و یه تبلیغی هم برای سویدکست داشته باشم.
خواهش میکنم. عرض به خدمتت که روز جمعه صبح با اجازه خودت در واقع در بخش اول برنامه در زمان پخش پادکست ها این اپیزود سویدکست، اپیزود 18th یا جدید پادکست سویدکست پخش میشه از رادیو به صورت مستقیم که میتونن دوستان بشنون، ولی اگر که علاقمند هستن زودتر بشنون میتونن تو همون وبسایت رادیو پیام در ستون سمت چپش داخل همون سویدکست بشن و در واقع همه اپیزودها رو، حالا نه فقط 18th رو بلکه از 1 تا 17 رو هم بشنون.
بله.
موافقی؟
بله، خیلی ممنونم از فرصتی که همیشه و همینطور امروز در اختیار من گذاشتی که بتونم این صحبت‌ها رو داشته باشم. امیدوارم که ادامه روز خوبی داشته باشی و همینطور برای شنوندگان هم آرزوی بهترین ها رو دارم.
خیلی ممنونم از تو، روزت بخیر باشه.
تشکر.